رادیو را
سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران. من مشتبه شکوری هستم و شما دارید به قسمت 12 از رادیو راه گوش میکنید. منبع اصلی این قسمت ما کتابی به نام قدرت سکوت نوشته خانم سوزان کین. این کتاب رو خانم ناهید سپهرپور ترجمه کرده و نشر نوین هم به چاپ رسونده. توی این قسمت میخواییم در مورد درونگرایی حرف بزنیم. حداقل یک سوم جمعیت جامعه درونگران و اگه خود شما هم درونگرا نیستید حتما با یه آدم درونگرا در ارتباط نزدیکید. پس لطفاً تا پایان این قسمت رو بشنوید، چون ما امیدواریم که این حرفها کمک کنه که گره های مهمی شاید باز بشه در زندگی افراد. درونگرا بودن توی دنیای برونگرا کار بسیار سختیه و تقریباً حدود 150 ساله که دنیای ما به سمت برونگراتر شدن پیش رفته و یه جورای آدم‌های برونگرا جهان رو تسخیر کردن و بر اساس نیازها و مدل ذهنی خودشون دنیا رو سازمان دادن و ساختند. تو دنیای امروز یه ایدئال برونگرایی وجود داره، یعنی انگار برای خوشحال و موفق بودن ما فقط باید خیلی اجتماعی باشیم. برونگراها این سیاره رو تسخیر کردن و همه چیز رو، محیط کار رو، سفرها رو، فراغت رو، مهمانیها رو، همه چیز رو آن گونه سازمان دادن که برای اونها مناسبه. درونگرایی تو عصر ما به اشتباه یه تیپ شخصیتی درجه 2 محسوب میشه انگار، و این خیلی اشتباه خطرناکیه که ما ایدئال سازی کنیم برونگرایی رو، چون بسیاری از مهمترین دستاوردهای بشر حاصل وجود و کار درونگراست. هر جا رو ببینید خلاصه ردپای درونگراهایی رو میبینید که تونستن مرزهای اون حوزه رو گسترش بدن. من میخوام بگم تو دنیای ما انگار یه تبعیض پنهانی وجود داره. این تبعیض که علارغم دستاوردهای عظیم درونگراها داره اتفاق میفته، یک سوم تا نیمی از جمعیت جهان رو دچار یک رنج عمیق پنهان میکنه. دنیای امروز ما به نمایش دادن خود و خیشتن خیلی پاداش میده. برای همین یه جورایی برونگرایی به یه ایدئال فرهنگی تبدیل شده. اما نکته مهمی که باید بهش فکر کنیم اینه که نه برونگرایی و نه درونگرایی هیچ کدام ایدئال نیستن به تنهایی. در واقع این ترکیب متنوع انواع مختلفی از شخصیت هاست که یک جامعه رو میتونه رشد بده. حامی این قسمت از رادیو راه شرکت داروسازی دکتر عبیدیه. من چند وقتی که بیشتر با فعالیتشون، با نگاهشون آشنا شدم و چیزی که دیدم اینه که بحث مسئولیت اجتماعی خیلی زیاد براشون اهمیت داره. مثلا امسال که 75 سالگرد تأسیسشونه، ایده هایی که برای این رویداد دارن اجرا میکنن همش با محوریت زنده کردن امید تو جامعه است. به نظر من یکی از کارهای خیلی خوبشون اینه که دارن 75 تا خانه بهداشت رو در مناطق کم برخوردار تجهیز میکنن و تا آخر مهر ماه تو استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه بوی رحمت و خوزستان 22 تا از خانه های بهداشت رو به خونه امید بدل کردن و تا آخر سال هر 75 تا رو هم تکمیل میکنن. خونه های بهداشت یه جورایی نقطه اتصال مناطق کم برخوردار با نظام سلامته. مجموعه داروسازی دکتر عبیدی داره تلاش میکنه اونجا امکانات بیشتری رو فراهم کنه، چون همه مردم رو سزاوار یک زندگی سالم میدونه. تو 75 تا روستای ایران امکان حضور پزشکای داوطلب برای ویزیت اهالی روستا رو فراهم کردن، آموزش‌های عمومی میدن به بچه‌ها، به بزرگسالا و سعی میکنن مردم این مناطق نیازهای بهداشتی و درمانیشون رو بهتر و راحت‌تر بتونن تأمین کنن. تلاششون اینه که خانه بهداشت خونه امید بشه برای آدم‌ها. واقعا امیدوارم همینطوری ادامه بدن به این کار ارزشمندشون و امیدوارم همه ما بتونیم برای زنده نگه داشتن امید تو کشورمون قدمی برداریم. ممنونم از شرکت داروسازی دکتر عبیدی. تا 200 سال قبل انقدر دنیای ما برونگرا نبود. از 200 سال که بریم به عقب‌تر، خیشتن ایدئال تو جامعه یه فرد جدی، مسئولیت پذیر و منظم بود. ولی با ظهور انقلاب صنعتی کم کم روستایی‌ها به شهر اومدن، بعد شهروندا تبدیل به کارمند شدن و یهو تو شرایط جدید زندگی این سوال مطرح شد که چطوری روی کسانی که باهاشون رابطه خانوادگی یا اجتماعی نداریم تأثیر خوبی بگذاریم. یعنی یهو همه به فروشنده تبدیل شدن، نه فقط کارشونو، بلکه تلاش میکردن خودشون رو هم بهتر بفروشن. یه جورایی ما در طی 150 سال تا 200 سال از فضیلت درونی رسیدیم به جذابیت بیرونی. سری جامعه داشت رقابتی و همزمان نمایشی و نمایشی تر میشد. انسان ایدئال این قرن یک برونگرای دو آتیشه با شخصیت فروشنده بود. این فشار زیاد روی آدم‌ها برای اینکه شبیه این انسان ایدئال بشن، تعداد زیادی از افراد رو افسرده کرد، فرسوده کرد و مضطرب کرد. مثلا به اقتصاد صنعت دارو که تو اون دهه‌ها نگاه می‌کنیم چیزای تلخی رو می‌بینیم. استراب یه جورای محصول طبیعی این جامعه بود که توش همه باید به شکل بیرحمانه و خستگی ناپذیری اجتماعی و اجتماعی تر باشن و برای درمان این استراب از 1955 داروهای اختراع شد. مثلا یه داروی ضد استرابی به نام میلتون. اما نکته اینه که انقدر فشار روی آدم زیاد بود که بلافاصله این دارو تبدیل شد به دارویی که سریع‌تر از هر داروی دیگری تو تاریخ آمریکا فروخته می شد. مثلا سال 1960 یک سوم از تمام نسخه هایی که پزشکای آمریکایی می نوشتند حاوی این دارو یا نمونه مشابهش بود. یادتونه یه تابلویی بود که بالای مغازه ها قدیم می زدن که عاقبت نقد و عاقبت نسیه؟ انگار تو دنیای مام یه تابلو نامرئی وجود داره که توش عاقبت درونگرایی رو با عاقبت برونگرایی مقایسه میکنه و اصلا درونگرایی رو توصیه نمیکنه. اما من میخوام بگم ممکنه اشتباه باشه. من میخوام بگم ما داریم محروم میکنیم خودمون رو از استعدادهای ناب زیادی. میخوام بگم به راحتی میشه خوش صحبتی رو با استعداد اشتباه گرفت و وقتی اون متری که ما همه آدم رو باش اندازه میگیریم متر خوش صحبتی باشه، ما بسیاری از استعدادها رو اینجوری اصلا شناسایی نمیتونیم بکنیم. بررسی صدها مدیر موفق نشون میده ما معمولا در این مورد که مدیرا چقدر باید خوش صحبت و معاشرتی باشن اغراق میکنیم، مبالغه میکنیم. بسیاری از بهترین مدیرا و رهبران دنیا در همه عرصه‌ها درونگرا هستند. ساکت، فروتن، متواضع، کم حرف، دقیق، ملایم و یک شنونده خوب چیزی که یک مدیر رو میتونه به یک مدیر درجه یک تبدیل کنه. اتفاقا درونگرایی گاهی قدرتی رو به یک مدیر میده که بتونه ایده های جدید رو بهتر بشنوه و در برابر ایده های جدید پذیراتر باشه. برگردیم به بحثمون. داریم راجع به درونگرایی حرف میزنیم و داریم راجع به دنیایی حرف میزنیم که خیلی برونگرایانه طراحی شده. مثلا به اوپن آفیس ها نگاه کنید. امروز تقریبا همه دفترهای کار داره تبدیل میشه به حالت اوپن آفیس، دفاتر باز که هیچ کس محیط مخصوص خودش رو نداره. خب این فضا قطعا برای برونگراها ایدئاله. اونا با دیدن آدما انرژی میگیرن، به وجد میان، میدونید این ارتباط زیاد با آدم ها میتونه اونها رو شارژ کنه. اما یک سوم تا نیمی از افراد جامعه درونگران و من میخوام بپرسم که اگر اونها تو این محیط عذاب بکشن و بهره‌وریشون کاسته بشه و دوچار رنج روحی بشن چی؟ غیر از معماری محیط کار، تأکید زیاد روی تیم ورک هم از اون مریضیای ماست که فقط کپی میکنیم یه مفهومی رو. بسیاری از ما مهمترین خلاقیت هامون در انزوا رخ میده. مهمترین مغزهای جهان بسیاری از مهمترین دستاوردهای فکری و علمی تاریخ بشر رو تو تنهایی خلق کردن. ما تیم ورک رو مثل یه آگهی بازرگانی ایدئال سازی میکنیم، یه جایی که میدونید همه دارن نظراتشون رو راحت میگن، همه دارن عالی گوش میدن، قهوه مینوشن و خوشتیپن، نسبت به ایده های هم پذیران و صدای ساکت ترین اعضای تیم هم به راحتی شنیده میشه. ولی واقعا اکثر جلسات تیمی آنچنان که بکنم شما هم تجربه کردین این شکلی نیست. من میخوام بگم یکی از تبعیض‌هایی که در دنیای ما کم بهش پرداخته شده همین تبعیضیه که در حالت‌های مختلف علیه درونگراها داره هر روز رخ میده. یه آقای به نام پروفسور جرومی کاگان و تیمش روی صدها نوزاد 4 ماهه پژوهش کردند برای اینکه ببینن آیا میتونن پیش بینی کنند که در آینده کدومشون درونگرا میشن و کدومشون برونگرا. آزمایش اینجوری بوده که نوزادا رو با یه سری محرک مواجه می‌کردن، مثل صدا، مثل اسباب بازی رنگی که جلو چشمش حرکت میدادن، بوهای مختلف و انواع محرک‌ها، و بچه‌ها نوزادهای 4 ماهه واکنش‌های مختلفی نشون می‌دادن. مثلا بعضی‌هاشون دست و پاشون رو خیلی بیشتر تکون می‌دادن، خیلی بیشتر با چشماشون دنبال می‌کردن اشیا رو. خلاصه اینا یه گروهی بودن که اسمشو گذاشتن گروه با واکنش پذیری بالا. اما بعضی از نوزادا خیلی کم عکس العمل نشون میدادن، دست و پاشون رو خیلی حرکت نمیدادن، ساکت و آروم میموندن و در واقع زیاد تحت تأثیر محرک ها واکنش نشون نمیدادن. به این گروه هم گفتن گروه با واکنش پذیری پایین. این اطلاعات رو ثبت کردن و این آزمایش سالها ادامه داشت. منظورم اینه که این بچه ها رو دیگه رصد میکردن، تا نوجوانی بررسیشون میکردن، تا ببینن حدس تیم پژوهشی چقدر درست بوده. بر اساس واکنش پذیری بالا و پایین، پروفسور کاگان و تیمش اومده بودن پیش بینی کرده بودن که کدام گروه درونگرا میشن در آینده و کدام گروه برونگرا. نکته جالب این پژوهش اینه که تقریبا همیشه حدس‌های این تیم پژوهشی درست از آب در می اومد. اما شما فکر میکنید کدوم دسته از نوزادا تو آینده درونگرا میشن و کدوم برونگرا؟ اولش که من این پژوهش رو میخوندم به نظرم رسید که خب کسایی که خیلی به محیط عکس العمل نشون میدن احتمالاً برونگراهان دیگه، آدمای فعال‌ترین، میدونید آدم‌هایی هستن که بیشتر به محیط توجه میکنن و تحت تأثیر محیط قرار میگیرن. اما پژوهش کاملاً برعکس نظر من بود، یعنی من اشتباه میکردم. خیلی جالبه، برعکس حدس عمومی اون نوزادایی که دست و پاشون رو زیاد تکون میدادن مثل رپرا، اونایی که واکنش پذیری بالا داشتن درونگرای آینده بودن. اما دلیل این ماجرا برمیگرده به یه چیزی در مغز ما به نام آمیگدال، آمیگدالا، بادامه یا بادامک. یکی از کارکردهای اصلی این قسمت مهم مغز تشخیص فوری موضوعات جدید یا تهدید کننده تو محیطه. نوزادانی که زیاد واکنش میدادن به محرکا به این دلیل این کارو میکردن که آمیگدالای فعالتری داشتن و برای همین بدنای کوچیکشون واکنش قدرتمندتری به محرکا نشون میداد. نوزادای آروم واکنش پذیری پایینتری داشتند و برونگرا میشدن. باور عمومی غلط اینه که برونگراها بیشتر به آدما، به دیگران اهمیت میدن و درونگراها انگار عایقن نسبت به محیط و بیخیالترن. اما اینطور نیست اصلا. حتی میشه گفت به صورت کلی کاملا برعکسه. درونگراها اتفاقا حساس ترن. درونگراها ساختار مغزشون جوریه که نسبت به پدیده های بیرونی اتفاقا بیشتر واکنش نشون میدن. درونگراها از آدما بعدشون نمیاد، سبک ارتباطیشون فقط فرق میکنه و توجهشون حتی بیشتر کاملا. در یک جمله اگه بخوام این رو خلاصه کنم میشه این که درونگراها اطلاعاتی که از جهان دور و برشون میگیرند رو ناخودآگاه عمیق‌تر و طولانی‌تر پردازش میکنن. یه نکته جالب دیگه راجع به درونگراها اینه که پژوهش‌ها نشون میده درونگراها وجدان اخلاقی خیلی قوی هم دارن. اینقدر قوی که گاهی وجدانشون آزارگره و دائما داره محاکمه‌شون میکنه. یه تفاوت مهم دیگه بین درونگراها و برونگراها اینه میزان برانگیختگی مطلوبشون با همدیگه فرق داره، اساساً فرق داره. یعنی ما با چه میزان داده‌ای که از دنیای بیرون جذب می‌کنیم، مثلا سر و صدای محیط، مثل تعداد آدما، مثل موقعیت‌های جدید و ناآشنا، با چه تعداد از این داده‌ها دچار برانگیختگی می‌شیم؟ درونگراها ذاتاً در معرض برانگیختگی بیشتری هستند. این برانگیختگی با عوامل بیرونی حتی در مورد خوردنیام صدق میکنه. مثلا قهوه اثر متفاوتی داره روی این دوتا طیف. درونگراها بیشتر محرکای خوردنی مثل قهوه که کافئین داره یا الکل روشون اثر میذاره، یعنی زودتر میگیرتشون. در واقع کلن ذهنا و بدنای حساس تری دارن. جالبه، یه آزمایش انجام دادن به نام آزمایش آب لیمو. یکم آب لیموی ترش ریختن رو زبون درونگراها و برونگراهای بزرگسال تا ببینن چه کسی بزاق بیشتری ترشح میکنه. همیشه درونگراها چون بیشتر بر اثر محرک حسی برانگیخته میشن، زودتر و بیشتر دهنشون آب میافتاد از ترشی. یه مثال دیگه صدای موزیکه. موزیک محرک بیرونیه دیگه. برونگراها کلن با صدای بلندتری موزیک گوش میدن چون آستانه برانگیختگیشون بالاتره. درونگراها معمولاً با صدای کمتری گوش میدن. یعنی میخوام بگم این که شما همین پادکست ما رو، رادیو راه رو، با چه ولومی گوش میدید خودش چیز مهمی رو درباره شما نشون میده. حالا یه نتیجه خیلی خیلی مهم اینجا میشه گرفت، اینکه وقتی درونگراها مثلا میرن توی جمع شلوغ خیلی زود خسته میشن و میخوان از اونجا فرار کنن بزنن بیرون، دلیل اصلیش اینه که اونا اطلاعات بیشتری رو دارن از محیط دریافت میکنن، ذهنشون هم بیشتر داره اونها رو تحلیل میکنه، برای همین زودتر خسته میشن. در واقع دلیلش این نیست که از آدمها بدشون میاد، دلیلش نوع مدل ذهنیشونه که یه جور دیگری در واقع داره دنیا رو دریافت میکنه، تحلیل میکنه و میبینه. البته کلن تحلیل کسی که زیاد خودشو بروز نمیده کار خیلی سختیه. برونگراها انواع مختلف واکنشا رو با خودشون، با حرف زدنشون، با زبان بدنشون دارن نشون میدن و میشه تا حد امکان سر از کارشون در آورد. اما وقتی یه فرد درونگراست و فقط یه گوشه اتاق ساکت ایستاده، 600 تا انگیزه میشه بهش نسبت داد. رفتار کسی که قابل رویت ترین ویژگیش اینه که وقتی میبریدش مهمونی زیاد خوشحال نیست کار سختیه. اما خبر خوب اینه که چندین تیم پژوهشی تو دانشگاه‌های مختلف سعی کردن این مأموریت غیر ممکن، یعنی شناخت درونگراها رو انجام بدن. مجموعه این بررسی‌ها نشون میده 27 تا ویژگی مختلف در درونگراها وجود داره. اما اگه همه‌شو بخوایم به هم پیوند بزنیم و یه تیتر اصلی انتخاب کنیم که تقریبا همه اینها رو بتونه توصیف کنه، ریشه ی همه این خصلت‌ها رو میتونیم در دو کلمه خلاصه کنیم: بسیار حساس. درونگراها بسیار حساسن. مثلا افراد بسیار حساس یا همون درونگراها مشاهده گرای خیلی تیزبینی هستن، یا اینکه قبل از انجام هر کاری اون کار رو خیلی زیاد ارزیابی میکنن تا تعداد موارد غافلگیر کننده رو به حداقل برسونن. از سورپرایزهای بزرگ اصلا خوششون نمیاد، پس کلن زیاد سورپرایزشون نکنید چون احساس ناامنی میکنن. اگه شما برونگرایین، اونا مثل شما خوشحال نمیشن که در خونه رو باز کنن و ببینن که 40 نفر از پشت مبل یهو میپرن بیرون و میگن سورپرایز تولد مبارک. اگه با یه درونگرا خصومت شخصی دارید، البته حتما این کارو باهاش بکنید. از اینکه قضاوت بشن یا نظاره بشن احساس ناراحتی میکنن. جهتگیریشون بیشتر فلسفی یا معنویه تا مادیگرایانه و کامجویانه. مسئولیت، معنا، وظیفه، قوانین، اینا براشون خیلی مهمتره تا لذت بردن. خواباشون واضحه و چون مغزشون کلن حساستره، فردا صبح بهتر از برونگراها خوابهاشون رو یادشون میاد. کلن با اطلاعات خیلی زیادی مغز کار میکنه، خیلی حساس برخورد میکنه. عواطفشون رو قوی تر، طولانی تر و پایدارتر حس میکنن، مثلا شادی یا غم رو. حس همدلیشون خیلی بالاست، اصلا از بس بالاست دور میشن از آدما، چون نمیتونن از همدلی با دیگران خودداری کنن، سعی میکنن خیلی به آدمها یا به رنجهای عمیقشون نزدیک نشن چون خیلی متاثر میشن. در مورد خطاهاشون بسیار بیشتر از بقیه احساس گناه میکنن، کلن قانون شکنی برشون خیلی سخته. پوست نازکتر از بقیه هستن و این فقط یه استعاره نیستا، واقعا اینطورین. مثلا بیشتر سرخ میشن، بیشتر عرق میکنن در مواجهه با هیجانها، تأثیر پذیریشون از محرکها بیشتره و یه جوره انگار سنسورای پوستشون هم حساستر داره کار میکنه. البته حالا که همش داریم از درونگرا تعریف میکنیم، اینم بگم که یه چیزی به عنوان بهترین شخصیت یا شخصیت بهتر و بدتر اصلا وجود نداره. بازم تأکید بکنیم که تنوع شخصیت‌ها دنیای ما رو کارآمد و زیبا میکنه. برگردیم سراغ درونگراها. دلسوزی و شفقت زیادی دارن در قبال رنج سایر هم نوعان، به ویژه خانوادهشون. برای همین فرزند درونگرایی خانواده معمولا اون کسیه که بیشتر از همه درگیر رنجهای خانواده است، حتی اگر بروز نده. برای همین سهمشون از زندگیشون ممکنه کم باشه، باید مواظبش باشن. یه خصلت دیگرشون اینه که محافظه کارترن. برونگراها جایی که باید ترمز کنن گاز میدن، درونگراها برعکس، جایی که باید گاز بدن ترمز میکنن. اگه ساز و کارهای ذهنمون رو بشناسیم، اون وقت تو تصمیمات مهم میتونیم جلوی خطاها رو بگیریم، جلوی گاز دادن یا ترمز کردن اشتباه رو بگیریم. یه فرق دیگه درونگرا و برونگراها تو سیستم پاداش مغزیشونه. سیستم پاداش مغزی درونگراها بر اساس آزمایش‌هایی که عکس‌هایی که با fMRI گرفتن نشون میده که فعالیت و واکنش کمتری داره، یعنی کلن کمتر پاداش میده مغزشون بهشون. این یه خوبی داره، خوبیش اینه که به خاطر پاداش‌های آنی کمتر از مسیرشون منحرف میشن، کلن بهتر وسوسه هاشون رو درونگراها مدیریت میکنن، به تعویق انداختن لذت رو بهتر از برونگراها انجام میدن. اما اینکه درونگراها سیستم پاداش مغزیشون کمتر فعاله، یه بدی هم داره، یه روی تاریک هم داره، و اون اینه که درونگراها کمتر از دستاوردهاشون لذت میبرن. اصلا کلن تو لذت یه تمی، یه دوزی از غفلت وجود داره و در واقع لذت بردن یه بخشیش اصلا نوعی غافل شدنه. و غفلت توی دنیای آدم درونگرا که جهان رو خیلی تهدیدآمیز میبینه میتونه منجر به نابودیش بشه. برای همین خیلی مواظبه که با جشن گرفتن دستاوردهاش دچار غرور یا غفلت نشه. برونگراها بیشتر آنچه هست رو میبینن و درونگراها بیشتر چه میشد اگر رو میپرسند از خودشون. یعنی حتی وقتی به دستاورد مهمی میرسن باز راضی نیستن. یه دوزی از کمالگرایی در ذهنهای درونگرا انگار وجود داره. قدرت برونگراها تو عمله. قدرت درونگراها تو محاسبه و ارزیابیه. برونگراها آماده واکنشند و درونگراها معمولاً آماده بررسی. اگه برونگرایی تو تصمیمات مهم کمی مکس کنید، اگه درونگرایی بیشتر اقدام کنید، کم کم از قلعه امنتون خارج بشید، این آمیگدالای نگران رو کم کم آسوده کنید، بازآموزی کنید، شرایط رو امن کنید، ریسک کنید و تجربه کنید، آرام آرام با تجربه های جدید سعی کنید خودتون رو وسعت بدید. بعد بین عمل و تفکر ما به این نقطه تعادل برسیم. جالبه که منطق عمل و تفکر درونگراها و برونگراها با هم دیگه فرق داره. درونگراها تهدیدگران و برونگراها پاداشگرا. یعنی دلیل اینکه برونگرا کاری رو انجام میده، دلیل بنیادینش اینه که دنبال پاداشه. اما یک درونگرا اگر مثلا مسئولیتی رو انجام میده و با دقت رو کاری وقت میذاره، منطقش اینه که جلوی تهدید رو بگیره، در واقع جلوی اتفاق بد رو بگیره. میخوام بگم فلسفه عملشون در عمق روانشون با همدیگه فرق داره. یکی برای لذت بیشتر زندگی میکنه و یکی برای درد کمتر. درونگراها معمولا مسئلهشون جلوگیری از رنج بیشتره و نه اینکه بخوان پاداشی رو به دست بیارن. حالا که من اینا رو دارم میگم، شما یه بار دیگه به این فکر کنید که حیف نیست ما از ویژگی‌های منحصر به فرد و از قدرت‌های استثنایی طیف زیادی از افراد جامعه، یعنی درونگراها، جامعه رو محروم میکنیم. یه نکته جالب اینه که بدونیم تو تمام دنیا این ایدئال فرهنگی برونگرایی البته وجود نداره. با این نرخ دلار که تقریبا هیچ کدوم دیگه نمیتونیم جایی بریم، ولی اگه خواستید یه سیاره دیگر رو همین سیاره ببینید، حتما برید شرق. چین، اندونزی، ژاپن، تایلند، کره. میخوام میگم تو شرق اصلا اتمسفر جامعه انگار فرق میکنه. در شرق به طرز عجیبی درونگرایی یک ارزشه. سکوت بخش مهمی از یک مکالمه است. یعنی آدم‌های شرقی رو می‌بینید که دارن با هم حرف می‌زنن و برای ثانیه‌هایی یا حتی دقایقی بینشون یهو سکوت رخ میده، چیزی که در غرب، در تقریبا هند به این ور، پدیده کمیابیه. در شرق آدم‌ها معتقدن واژه‌ها سلاح‌های خطرناکی‌اند، باعث رنجش افراد میشن، پرده از مسائلی برمی‌دارن که بهتر بود ناگفته میموند. در کل برای انتقال پیامم زیاد کلمه‌ها به نظر شرقی‌ها کارآمد و بی‌نقص نیستن. میخوام بگم ایدئال برونگرایی مقدس و بدیهی نیست. یه عده دیگه‌ای تو جاهای مختلف جهان یه جور دیگه می‌بینن ماجرا رو و البته حالشون هم خوبه. ما فکر کردیم همه تئوریایی که تا اینجا گفتیم وقتی ملموس‌تر میشه که در کنارش تجربه زیسته یک کسی که راجع به این موضوع تفکر کرده و باهاش زندگی کرده هم شنیده بشه. برای همین از آقای حسن معجونی عزیز و گرامی، بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون و سینما، خواهش کردیم برای مخاطبین رادیو راه از تجربه زیسته خودشون بگن و چقدر هنرمندانه و درخشان و عمیق از دریچه نگاه خودشون به درون درونگرایی نگاه کردن.
من از وقتی که بچه بودم در واقع خیلی آدم ساکتی بودم، خیلی حرف نمی زدم. معمولا تو خونه هی مادرم سوال میکرد از من، ولی خیلی جواب نمیدادم. نه اینکه آدم خجالتی بخوام باشم، ولی حس میکردم که نیاز ندارم. خیلی دلم میخواست گوش بدم، صحبت نمیکردم تا زمانی که وقتی بزرگ شدم حس کردم که زمانهایی دلم میخواد کسی پیشم نباشه. یعنی حس کردم به خلوت احتیاج دارم. وقتی به اون خلوت فکر کردم، متوجه این ویژگی شدم که خب آدم درونگرایی ظاهرا هستم، جا چون خلوت بهم لذت میداد، اینکه از بیرون چیزی باعث نشه که ذهنم خراب بشه که بتونم جواب بدم به اون، واکنش نشون بدم. حس میکردم یه گفتگویی وجود داره که این گفتگو در واقع با خودمه بیشتر. از اونجا با یه لیستی مواجه شدم مال همین ویژگی هایی که مربوط به آدم های برونگرا بود، که آدم های فعالی هستن، شادی هستن و اجتماعی هستن. من دیدم که خب آدم غمگینی هم نیستم، ولی اون ویژگی ها رو ندارم. اون ویژگی ها چیزایی هستش که معمولا آدم ها خیلی خوششون میاد، همه علاقه دارن به این جماعت برونگرا. ولی حس میکردم نه، اصلا آدم غمگینی هم نیستم، اجتماعی هم از این منظر که خب چون کارم تئاتره، تمام مدت با گروه دارم کار میکنم. کارم هم اینجوری نیستش که بگم مثلا یه نقاش یا یه شاعر تو خلوت باید کارم رو انجام بدم. تو جمع بودم، ولی خب این اتفاق باز میافتاد تو من که زیاد ارتباط برقرار نمیکردم، نه اینکه بخوام فرار بکنم. بعد نگاه میکردم، اسم کردم که این ویژگی های برونگرا انگار یه کسی سفارش داده به کسی که این طبقه بندی رو انجام داده. توش جایزه وجود داره، آدم های شاد، فعال، اجتماعی، که ما بعدا وقتی میخونیم حس بکنیم که خیلی دلمون میخواست اونجا باشیم. ولی واقعیتش این هستش که خیلی هم این احساس تو من به وجود نیومد که خیلی دلم بخواد اونجا باشم. اون اوایل ذره مدل این بود که کاش میتونستم مثلا آدم برونگرایی باشم، برای دیگران جذابه. ولی از یه زمانی همه چی برام کامل مشخص شد که در واقع به اینجا رسیدم که اصلا نیازی به تایید بیرونی ندارم که این کس بکنم که حالا مورد قبول قرار میگیرم به عنوان این که آدم ها من میپذیرن یا نمیپذیرن. گفتم که این برام مهم نیست، چیزی که برام مهم هست اون آرامشه هستش که با خودم دارم. از یه دوره این شبکه های اجتماعی وقتی به وجود آوردن حس کردم دیگه در واقع این آدم ها یه درونگرا ممکنه خیلی منزوی تر بشن، چون شبکه های اجتماعی این خسرت رو دارن به وجود میارن که آدم ها خودشون رو ارائه بدن و در واقع همه هم از این دارن استقبال میکنن. امروز همه هر کسی فالوور بیشتری داشته باشه مردم خیلی خوششون میاد، ولی من زیاد برام مهم نبود این اتفاق. از یه جایی حس کردم که دارم دقت میکنم به دنیا. من یه زمانی بود که فکر کردم خب الان چیکار باید بکنیم، اما دیدم نه، دنیا اصلا برام جای حوصله سربری نیست به هیچون. من از این جهت که یه منظری داره میشه برای تماشا برام کافیه و سرگرم میشدم با همه یه اتفاقات، با این نگاه کردن یک چیزی تون جریان پیدا میکرد، فعال میشدم، ذهنم شروع میکرد به کار کردن. هنوز دارم فکر میکنم که این درونگرایی شاید یه نیازه و میتونم بفهمم که خب آدم های خالص ما نداریم که بگیم که یکی درونگراست یکی برونگرا. آدم ها بینابین هستن، درصدی دارن، ولی برای جامعه ظاهرن آدم های برونگرا آدم های مطلوبی قلمداد میشن به خاطر اینکه شهروند خوبم، به خاطر اینکه این جامعه سرمایه‌داری نیاز به دیتابیس داره، اون شهرفنده داره درست عمل میکنه، خودشو اون اندازه بروز داره میده، داره ثبت میکنه و قابل شناسایی، قابل کنترله. ولی آدم های درونگرا اینجوری نیستن، ردی از خودشون شاید به جا نذارن تو ظاهر امر. آدم های درونگرا مثل کاراکترهای همینگوی هم، کوهای یخی که 80%شون زیر آبه، معمولا از بیرون خیلی خوب دیده نمیشن. ولی من به این دارم فکر میکنم، میگم که دنیای امروز ما دنیای روایت های شخصیه. این روایت های توی مهمونی داره شکل میگیره تو ذهن ما، نه قطعا تو سکوت داره اتفاق میفته، شاید هم خیلی توسط آدم های درونگرا داره اتفاق میفته. اتفاقا به نظر من نظریه ها، تئوری ها سر همین روایت های شخصی قدرتمنده که شکل میگیره، که باعث میشه که حتی گفتمان ها رو به چالش بکشه. نظریه ها، همه چی، ما نیاز به یک چیزی داریم، مواجهه با خودمون، که اون اندازه ای که این خودت شکل بگیره که تا بتونه اون روایت شخصی شکل بگیره.
یه مفهوم مهم دیگری رو هم اینجا باید توضیح بدیم. برای اینکه مفهوم قشنگ روشن بشه برامون، دو تا آدم رو تصور کنید، با هم مقایسه کنید. آدم A و آدم B. شخصیت A یه چهره تلویزیونیه، خیلی راحت جلوی دوربین انگار داره تو جمع رفیقاش حرف میزنه، گاهن سخنرانی میکنه، تعداد مخاطبا هر چقدر هم باشه باز آرامشش به هم نمیخوره، پرحرف، اجتماعیه و خیلی زود ارتباط میگیره با آدما. حالا شخصیت B رو تصور کنید. شخصیت B بخش زیادی از زندگیش رو توی خونشه، توی انزواس و توی پیله خودش زندگی میکنه. تعداد دوستای نزدیکش از انگشتای دست کمتره. تو 20 سال گذشته هر روز حداقل یک بار به این فکر کرده که توی روستای کوچیک دورافتاده زندگی کنه. تلفن هراسی داره، زنگ تلفن مضطربش میکنه و گاهی روزها تلفنش رو جواب نمیده و خلاصه تو پیاماش پر از پیامهای دلخوری و گلایه است. ترسناکترین جمله براش اینه که یکی بگه آقا ببینیم همو. حالا که به شما میگفتم این دو نفر، یعنی شخصیت A و شخصیت B در واقع یه نفر هستند، حتما خیلی تعجب میکردین. اصلا آیا همه ما کمی از هر دو نیستیم؟ کمی از A و کمی از B نیستیم؟ من یه مدتی متوجه شدم که نوعی درونگرایی دارم که بهش میگن شبه برونگرایی. در واقع این آدم ها عمق شخصیتشون کاملا درونگراست، اما دلایلی باعث میشه تو موقعیت‌های مختلف مثل برونگرا رفتار کنن. یه تئوری وجود داره به نام تئوری موقعیت‌گرایی یا اصل زمینه. این تئوری میگه ما تو موقعیت‌های مختلف میتونیم آدمای مختلف باشیم. هر چند اینش مهمه، هر چند بنیان شخصیتمون ثابت باقی میمونه. گاهی آدم ها یه دلیلی یا یه معنایی پیدا میکنن که توی موقعیتی کاملا از اون حاشیه امنشون بیان بیرون. ما مثل کش لاستیکی میمونیم، میدونید، یه در واقع محدوده مشخص داریم اما قابلیت ارتجاعی هم داریم. توی موقعیتی کش پیدا میکنیم، اما نکته مهم اینه که بعد یادمون باشه دوباره برگردیم به اون موقعیت خودمون، دوباره به حالت ذاتی و درونی خودمون برگردیم. این خصلت شبه برونگرایی باعث شد یه روانشناسی به نام آقای پروفسور برایان لیتل که خودش این ویژگی رو داره، خودش هم همین جوریه، در این باره شروع کنه مطالعه کنه. ایشون معتقد ما دو دسته از صفات داریم، یکی صفات ثابت، یکی صفات آزاد و متغیر. مثلا مادری ممکنه درونگرا باشه اما برای آینده بچهش عضو انجمن اولیا مربیان مدرسه بشه که بتونه تغییر مثبتی ایجاد کنه، یعنی برونگراتر رفتار میکنه. میخوام بگم گاهی در موقعیتی یک معنایی وجود داره و اون معنا اینقدر برامون مقدسه که باعث میشه ما کش بیایم و از ناحیه امنمون دور بشیم. در واقع بسیاری از آدما، شاید بسیاری از شمایی که دارید صدای من رو میشنوید، یه برونگرای خود آموختن، در بعضی از موقعیت‌ها به خودشون یاد دادن که جور دیگری عمل کنن. نکته مهم اینجا اینه که بدونیم اگه زیاد تو اون موقعیت دور از ذاتمون بمونیم، صفات ثابتمون بالاخره نشت میکنه. مثلا ممکنه دستمون بوشه، تماس چشمیمون قطع شه، بیقرار شیم یا اینجور واکنشا، و عارضه بعدیش هم اینه که اگه خیلی دور شیم از صفات ثابتمون، ممکنه عارضه های روان رنجوری در ما بروز کنه، مثلا افسردگی، چون داریم سرکوب میکنیم یه چیزی رو درون خودمون. نکته مهم اینه که اگه برونگراتر از چیزی که واقعا و عمیقا هستیم داریم رفتار میکنیم، تو این کار افراط نکنیم، کارمون رو انجام بدیم و برگردیم به موقعیت ذاتیمون، به سکوتمون. از محل آسایشمون نباید زیاد و طولانی مدت دور بشیم. درونگراها اگه این مرزو بشناسن، خیلی هم میتونن مؤثر باشن. گاهی ارزش‌های عمیق آدم میتونه باعث شه که از محدوده امنش خارج بشه، اما برای اینکه سر پا بمونه باید بدونه که این وضعیت نباید طولانی بشه. لیتل مفهومی داره به نام موقعیت‌های بازگرداننده، یعنی باید برگردیم، بازگردیم به اون موقعیت اصلی و اصیل خودمون. یه نکته کاربردی اینجا، یه مسئله به نام توافق صفات آزاد، یعنی هر کدوم از ما گاهی خارج از موقعیت وجودیمون عمل میکنیم، مثلا درونگراییم، به عنوان برونگرا رفتار میکنیم، ولی در ازاش باقی اوقات خود واقعیمون رو میتونیم و اجازه داریم که بروز بدیم. با خانواده و عزیزانتون، با دوستانتون در رابطه با این توافق مذاکره کنید. در این حال تو مذاکره منعطف باشید. شما میتونید گاهی به دلایل ارزشمند مثل عزیزانتون برخلاف صفات ثابتتون عمل کنید. درونگراها و برونگراها دو قطب شمال و جنوب خلق و خوی انسانی هن. دو سر مخالف یه طیف هن. میتونه بسیار لذت بخش باشه رابطشون و البته میتونه بسیار پرتنش باشه. کلید ماجرا در فهم تفاوت هاست. چون ما تفاوت های همدیگر رو شاید درست فهم نمی کنیم، این باعث میشه که درونگراها و برونگراها همون اندازه که به هم عشق میورزند، گاهی همدیگر را عصبی و کلافه میکنن. یه بار به چیزایی که تا الان گفتیم فکر کنید. یه بار سعی کنید دنیا را از چشم قطب مخالف خودتون ببینید تا دلیل رفتارهای طرف رو بفهمید. موضوع لجبازی نیست، کسی نمیخواد شما رو ناراحت کنه، موضوع شخصی نیست. ماجرا اینه که دو جور مغز مختلف در جمجمه درونگراها و برونگراها هست. اگه اینو واقعا درکش کنیم، پیدا کردن نقطه تعادل رابطه اونقدر کار سختی نیست. مثلا یکی از مهمترین چالش‌های این دو تیپ شخصیتی نوع بحث کردنشون با همه. برونگراها تو بحث خیلی هیجان زده میشن، صداشون رو بالا میبرن، برون ریزی دارن، گلایه میکنن، گاهی داد میزنن، اما درونگراها برعکس، تو بحث معمولا سکوت میکنن یا حتی ممکنه از عصبانیت طرف برونگرا خندهشون بگیره. ببینید، این خنده از سر تحقیر نیست، یه جور خنده عصبیه، یه جور واکنش به احساس ناامنیه که فکر میکنن درش گیر افتادن. ذهن آدم ها با هم فرق میکنه. ما با ذهنیت خودمون وقتی دیگران رو میخونیم دچار انواع سوء تفاهم ها میشیم. یه چیز خیلی مهم که تو آینده جامعه ما میتونه اثر بذاره نوع رفتار با کودکان درونگراست. فشار برای اجتماعی کردن کودکان درونگرا رو متوقف کنیم، زمان بدیم، یک یا دو تا دوست قابل اعتماد براش پیدا کنیم و بعد بهش زمان بدیم و او آرام آرام میتونه دوست بسیار خوبی باشه. اگه شما هم درونگرا بودید یا هستید، به فرزندتون بگید که مثلا شما هم روز اول مدرسه همین احساس نگرانی زیاد رو داشتید و هنوزم گاهی تو بزرگسالی اینجوری میشید. بهش بگید که با مرور زمان اوضاع آسون‌تر میشه. نشون بدید که درکش میکنید و میپذیریدش. احتیاط فرزندتون تو موقعیت‌های جدید، مثلا وقتی با بچه‌های جدید مواجه میشه، رو به حساب عدم تواناییش برای ارتباط با دیگران نذارید. اون میتونه عمیق‌ترین ارتباطات انسانی رو داشته باشه و تجربه کنه. بهش زمان بدید، فضا بدید، احساس امنیت بدون خودنمایی بدید. اگر بچه شما کمی درنگ میکنه در ارتباط گرفتن با آدما، او در حال تحلیل اطلاعات زیاد جدید محیطه. با مغز عاطفی حساسش داره این موقعیت رو کلن آنالیز میکنه، ارزیابی میکنه. فقط همین. به تدریج با موقعیت‌های جدید و افراد جدید آشناش کنید. با سرعت فرزند درونگراتون پیش برید. هر گام کوچک در ابتدا در دنیای کودک گامی قولاساست. مثلا اگه تولد یه بچه‌ای قرار برید، زودتر برید اونجا. بذارید محیط رو وقتی خلوته ارزیابی کنه. بذارید احساس شبیه صاحب خونه بودن بکنه و بذارید بقیه کم کم بیان و اضافه شن. یه بچه درونگرا رو اگه یهو ببرید وسط 30 تا بچه، طبیعیه که احساس تهدید کنه. طبیعیه که از بغل شما که تنها منبع امنیتش هستید تکون نخوره. قبل مدرسه یا مهد کودک وقتی اونجا خالیه، به بهونه سرکشی با هم برید کل محیط رو بذارید ببینه. بهش زمان بدید که تحلیل کنه اون محیط رو. برای اینکه باهاتون حرف بزنه، سوالای روشن بپرسید. مثلا نگید امروز مدرسه چطور بود، این خیلی کلیه. بپرسید امروز سر زنگ ریاضی چی کار کردید، امروز سر زنگ ورزش تو کدوم تیم بودی، کیا تو تیمت بودن، تیمتون چند تا امتیاز گرفت، چه اتفاقی افتاد. سوالای روشن و جزئی درونگراها رو سر ذوق میارن که حرف بزنن. یه توصیه مهم پایانی این که کلن نگران نباشید. اینو بدونید که بسیاری از مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشر مثل کودک شما درونگرا بودن. قدرت‌های انسان‌ها در جهان انواع بسیار متفاوت و متنوعی داره. رمز سعادت نه تغییر ذات آدما، نه انباشتن انواع متفاوتی از قدرت‌های بیگانه، بلکه استفاده هوشیارانه از همون قدرت‌هایی که یه آدم باهاش به دنیا اومد. اینو بدونیم که شناخت خودمون کلن باعث میشه که حالمون و ارتباطاتمون و جهانمون به جای بهتری تبدیل بشه. ریشه بسیاری از تعارضات ما یا رنجهای ما اینی که ما درکی دقیق و درست از همدیگه نداریم. ما فکر میکنیم واقعیت آن چیزیست که ما تجربه میکنیم و تجربه دیگران رو درست نمیتونیم درک کنیم. اگر درونگراییم یا برونگرا، تلاش کنیم منطق رفتارهای طیف مخالف شخصیتیمون رو هم درک کنیم. درسته که نمیتونیم مثل اونا رفتار کنیم، ولی اینکه بدونیم، اینکه سر از کارشون در بیاریم، اینکه ریشه های عملشون رو بشناسیم، اون وقت باعث میشه که بسیاری از چراغهای رابطه که خاموش شده دوباره روشن بشه. چراغهای رابطه با خودمون و با دیگران. Thank you.
رادیو راه.